با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. در گزارش های افغانستان تا لحظات بعد خواهید شنید که مسدود شدن دفتر طالبان در قطر شورای عالی صلح افغانستان را ناراحت ساخته است. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و همچنان وضعیت در اداره های پلیس و قضای افغانستان را بررسی میکنیم که بر اساس گزارش تازه سازمان بین‌المللی شفافیت فاسدترین اداره ها در یک سال گذشته خوانده شدند. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و ما در آغاز سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوین که صدر اعظم موقت مصر در تلاش تشکیل حکومت موقت است. اما نخست خبرهای افغانستان با سعید فتح محمد بها.
ابتدا سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان گزارش تازه سازمان بین‌المللی شفافیت را نادرست خوانده است که در آن گفته شده فساد و گرفتن رشوه در صفوف پلیس این کشور بیشتر شده است. مسئولان امنیتی در ولایت بغلان میگویند قاتلان یک دختر 17 ساله در این ولایت بازداشت شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت را رد می‌کند که در آن گفته شده فساد و گرفتن رشوه در صفوف پلیس این کشور بیشتر شدند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، امروز بر رادیو زدی گفت که این سازمان در گزارش خود اسناد و شواهد ارائه نکرده است.
این گزارش به اساس یک نظرسنجی تهیه شده و هیچ منبع و اسناد و مدارکی وجود نداره که اینا به شکل درست نهادهای حکومتی را به خصوص وزارت امور داخله را بررسی کرده باشند.
آقای دانش همچنان تاکید میکند که در این گزارش سازمان جهانی شفافیت صرف با مردم عام صحبت شده و در آن دیدگاه منابع و افراد معتبر وجود ندارد. در نظرسنجی سال 2013 سازمان جهانی شفافیت گفته شده که در جریان یک سال گذشته قوای قضایه و پلیس افغانستان بیشترین رشوه را به دست آوردند. مسئولان امنیتی در ولایت بغلان میگویند قاتلان پلوشه دختری که دو روز پیش در ولسوالی نهرین این ولایت به قتل رسیده بود بازداشت گردیدند. جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، بر رادیو زدی گفت که قاتلان سه برادرند و به جرمشان نیز اعتراف کردند. با گفته آقای بشارت، این افراد پذیرفتند که پلوشه 17 ساله را نخست از منطقه سیاسنگ شهر کابل در یک موتور تاکسی به بغلان آورده و پس از چند بار تجاوز جنسی او را به قتل رساندند. و رئیس جمهور کرزی ماین‌گذاری در ولایت هرات را که منجر به کشته شدن 20 فرد ملکی گردید شدیداً محکوم کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نقل از آقای کرزی گفته است که طالبان با این ماین‌گذاری در مسیر رفت آمد مردم باز هم نشان دادند که در خدمت بیگانگان قرار دارند. در اثر تصادم یک موتور سایکل زرنج با ماین کانال سرک عصر دیروز در ولسوالی اوبای ولایت هرات 20 نفر به شمول زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این حال رئیس جمهور کرزی به والی هرات دستور داده تا برای خانواده های قربانیان کمک های عاجل را برساند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. حالا سید سمیع عباس را با تازه ترین رویدادها از منطقه و جهان همراهی کنید.
صدر اعظم موقت مصر حازم البلباوی امروز با رهبران سیاسی لیبرال مصر ملاقات دارد تا حکومت نو را تشکیل بدهد. روز سه‌شنبه رهبر حکومت موقت این کشور عدلی منصور ببلاوی را که سابق وزیر مالیه مصر بود صدر اعظم تعیین کرد و برنده جایزه صلح نوبل محمد البردایی را معاون رئیس دولت در امور خارجی تعیین کرد. ببلاوی قرار است چوکی های حکومت را به اعضای حزب اخوان المسلمین رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی نیز پیشنهاد کند، اما حزب اخوان المسلمین امروز چهارشنبه گفت که حاضر نیست با کودتاچیان معامله نماید. ائتلاف مهم لیبرال ها جبهه نجات ملی مصر موقف قبلی خود را در مورد طرح آقای منصور برای انتخابات و تغییر قانون اساسی این کشور نرمتر ساخته است. جبهه نجات ملی میگوید با تمام نکاتی که در این طرح وجود دارد موافق نیست، اما اعتراضات خود را به منصور میرساند. همزمان با این لوی سارنوال مصر روز چهارشنبه دستور بازداشت رهبر روحانی اخوان المسلمین و 9 نفر دیگر را صادر کرد و گفته لوی سارنوال مصر این افراد سبب تحریک خشونت شدند که در آن 50 عضو اخوان المسلمین در برخورد با قوای نظامی کشته شدند. مذاکرات بین کره شمالی و جنوبی به هدف باز کردن پارک مشترک صنعتی در سرحدات دو کشور روز چهارشنبه بدون کدام موافقت به پایان رسید. رئیس هیئت مذاکره کنندگان کره جنوبی گفت که دور بعدی مذاکرات در 15 جولای در شهر سرحدی کره شمالی برگزار می شود. پارک صنعتی کیسونگ بعد از آن که کره شمالی در ماه فوریه آزمایش اتمی انجام داده و تشنج بین دو کره بیشتر شد، در ماه اپریل مسدود گردید. این پارک صنعتی که در داخل خاک کره شمالی موقعیت دارد، تکنولوژی کره جنوبی را با قوای ارزان کاری کره شمالی یکجا می‌سازد. سه مرد جوان تاجک اولین بار به اتهام هک کردن کامپیوترها در داخل این کشور بازداشت شدند. سخنگوی وزارت داخلی تاجکستان محمد الله اسدالایف امروز به رادیو آزادی گفت این افراد به اتهام هک کردن کامپیوترهای شرکت اندیگو تاجکستان که یک شعبه شرکت تلفنی سویدنی تلیا سونیرا می باشد دستگیر شدند. مقامات تاجکستان می گویند که این افراد معلومات کامپیوتری را از این شرکت دزدیده و می خواستند سیمکارتهای تقلبی بسازند. آنها متهم شدند که معلومات غیر قانونی را برای تغییر معلومات اینترنت استفاده کرده که خساره آن در حدود 150 هزار دلار می شود. اگر این افراد مجرم شناخته شوند تا 2 سال زندان و جریمه های گزاف انتظار آنها خواهد بود و همچنان باید به این شرکت تاوان بپردازند. ستر محکمه روسیه حکم منع پوشیدن چادر و حجاب را در مکاتب منطقه استاوروپولی که یک منطقه چند فرقه ای می باشد تصدیق کرد. یک وکیل خانواده های مسلمان در استاوروپول مراد موسایف اصرار داشت که بر علیه این تصمیم مراجعه خواهد کرد. والی این منطقه در خزان سال گذشته قانون لباس را در مکاتب اعلان کرد. چندین خانواده مسلمان شکایت کردند دختران آنها که حجاب به سر داشتند نتوانستند به مکاتب داخل شوند. به اساس این دستور هیچ کس نمیتواند در مکاتب لباس دینی، پارچه های مربوط به دین و دیگر رمزهای مذهبی را با خود داشته باشند. به اساس این دستور پوشیدن لباس بیش از حد برهنه و بوتهای دختران که کوری آنها بیش از 7 سانتی متر بلند باشد نیز غیر قانونی می باشد. محکمه محلی استاوروپول حکم کرد که دستور پوشیدن لباس یک اقدام قانونی می باشد. منطقه استاوروپول با مناطق مسلمانشین روسیه، چچنیا، داغستان، کبردین و بالکاریا و کراچایی و چرکسیا همسرحد می باشد. و حکومت چین میگوید که صادرات این کشور در ماه جون امسال در مقایسه با ماه جون سال گذشته 3% کاهش یافته و همزمان با آن واردات هم کم شده است. ارقامی که امروز توسط اداره گمرکات به نشر رسیده نشان میدهند که چین در ماه جون به ارزش 174 میلیارد دلار اشیا را به خارج صادر کرده است، در حالی که واردات در عین زمان 147 میلیارد دلار بوده است. در تبصره هایی که توسط مطبوعات دولتی چین به نشر رسیده است، صدر اعظم این کشور از حکومت خواسته است اطمینان حاصل نماید که رشد اقتصادی دوام می کند و درجه بیکاری و دیگر نشانه های پیشرفت اقتصادی از جمله کاهش درجه انفلاسیون یا تورم از حدود بیرون نمی شود. پایان اخبار.
با عرض تشکر از سید سمی عباس که خبرهای افغانستان و که خبرهای جهان را ارائه کرده، با تشکر از شما که تا حال با رادیو آزادی هستید در ادامه ساعت. فهرست گزارش های این ساعت: بسته شدن دفتر طالبان شورای عالی صلح را ناراحت ساخته است، اما چرا دفتری که پس از تلاش های زیاد باز شده بود به این سادگی بسته شد؟
مشکل آفرینی های حکومت افغانستان و امتیاز طلبی های طالب ها باز یعنی شد که در حال حاضری دفتر بسته شد.
20 غیر نظامی در انفجار یک ماین در هرات کشته شدند. سازمان جهانی شفافیت میگوید در ظرف یک سال ارگان‌های پلیس و قضا بیشتر از هر اداره دیگر در افغانستان رشوت گرفتند. مردم در این باره چه میگویند؟
جایی که قضا و جایی که محاکم است، میجه فساد اداری بیشتر از دیگر جای است.
تلاش های صدر اعظم موقت مصر برای ایجاد یک حکومت موقت به کجا رسیدند؟ در همین برنامه تا لحظات بعد خواهید شنید برنامه هفتوار فریاد بی صدا، فریاد خاموش زنان را به گوش مسئولان خواهد رساند. ما را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. شورای عالی صلح افغانستان از بسته شدن دفتر طالبان در قطر ناراحت شده است. طالبان دیروز اعلام کردند که دفترشان را در قطر موقتا مسدود کردند. به اساس گزارش‌ها طالبان در اعتراض به دور شدن بیرق سفید رنگشان و لوحه امارت اسلامی افغانستان از دفتر آنها این تصمیم را گرفتن. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان اقدام طالبان در خصوص بسته کردن دفترشان را در قطر به جا ندانسته می‌گوید این شورا امیدوار بود که با افتتاح این دفتر کوشش‌های صلح تقویت شود. سخنگوی شورای عالی صلح در حالی که می‌گوید مسدود شدن دفتر طالبان برای این شورا خوشایند نیست، اما بر ادامه تلاش‌هایشان در راستای انجام گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح تاکید می‌کند. مولوی شهزاده شاهد به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی نارضایتی خود را با تصمیم طالبان در راستای بسته کردن دفتر این گروه در قطر بیان کرد.
به نظر من این حرف خوبی نیست، زیرا ما امیدوار بودیم که با گشایش این دفتر برنامه صلح به پیش برود و ما به صلح نزدیک شویم. باز هم فکر میکنیم که این دفتر به طور موقت مسدود شده است. شورای عالی صلح به تلاش‌هایش در راستای تامین صلح ادامه می‌دهد.
در برخی از گزارش‌ها از زبان نمایندگان طالبان در قطر گفته شده است که این گروه دفتر خود را در دوحه پایتخت این کشور به طور موقت بستند. علت اساسی دور شدن بیرق سفید رنگ این گروه و لوحه امارت اسلامی افغانستان از دفتر طالبان خوانده شده است. دفتر برای این گروه بیش از 3 هفته قبل در قطر گشوده شد، اما حکومت افغانستان با چگونگی افتتاح این دفتر عکس العمل تند نشان داد. همین واکنش شدید حکومت افغانستان سبب شد که بیرق این گروه و لوحه‌ای که در آن امارت اسلامی افغانستان نوشته شده بود از دفتر طالبان برداشته شود. در همین حال ایالات متحده آمریکا میگوید که این بعد تصمیم طالبان ارتباط می‌گیرد که این گروه تا چی اندازه در گفتگوهای صلح جدی است. جیکارنی سخنگوی قصر سفید با ابراز این مسئله گفت اگر پروسه قطر نتیجه به همراه نداشته باشد از دیگر راه‌ها استفاده خواهد شد.
رئیس جمهور، من و دیگران گفته‌ایم که می‌دانیم این یک پروسه دشوار خواهد بود و یک پروسه دشوار بوده است. اگر این کوشش‌ها یعنی تلاش‌ها از طریق دفتر قطر موفق نشود، راه‌های دیگری را برای صلح دنبال خواهیم کرد.
از سوی دیگر بعضی از آگاهان مسائل سیاسی در مورد بسته شدن دفتر طالبان در قطر دیدگاه های متفاوت دارند. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان به این باور است که این دفتر بنابر 3 دلیل مسدود شده است.
ما فکر میکنم که مشکل آفرینی های حکومت افغانستان و امتیاز طلبی های طالب ها به خاطر گشایش دفتر و عدم استراتژی بین دولت افغانستان و امریکا باعث یعنی شد که در حال حاضر دفتر بسته شد.
بعضی از کارشناسان نقش پاکستان را در عقب این تصمیم طالبان برجسته خوانده میگویند هنوز هم راه های وجود دارد که طالبان برای گفتگوهای صلح تشویق شوند، اما این آگاهان باور ندارند که تلاش ها در این زمینه تا چند ماه دیگر که از عمر نظام فعلی افغانستان باقی مانده است نتیجه بدهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. تعداد تلفات ناشی از انفجار یک ماین در ولسوالی اوبی ولایت هرات به 20 تن افزایش یافته است. این افراد سوار بر یک موتورسایکل نو زرنج بودند که موتورسایکل حاملشان با ماین کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرد. تعداد زخمی های این رویداد به 6 تن می رسد. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، همه قربانیان این رویداد افراد ملکی اند که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند. تا حال مسئولیت این ماین گذاری را کسی به دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان مسئول همچو بمگذاری ها شناخته شدند. از هرات شاپور صابر گزارش می دهد.
آخرین اطلاعات رسیده از ولسوالی اوبی ولایت هرات حاکی از آن است که به اثر برخورد یک اراده زرنج بالای یک ماین کارگزاری شده 20 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان پلیس در ولسوالی اوبی می گویند این رویداد در فاصله 10 کیلومتری شمال بازار اوبی صورت گرفته است. با آنکه تا کنون آمار زد و نقیزی از تلفات ناشی از این رویداد به نشر رسیده است، اما شراکا علی کوزه قمندان امنیه ولسوالی اوبی میگوید 20 تن از افراد بیگناه در این حادثه جان خود را از دست داده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای علی کوزه طالبان مسلح را متهم به کارگزاری ماین در مسیر نیروهای امنیتی در این ولسوالی میکند، اما تا کنون کدام فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
یه اگر آدم موتورسیکل زرنگ که درود اطفال و زنا و مردا سوار بودن به طرف غری اوساج از مرکز ولسوالی سیار بودن که به 8 کیلومتری شمال ولسوالی با مین کنار جاده برخورد میکنه، 20 نفر شهید میشه و 5 نفر هم زخمی، که از جمله از این کشته شده ها 13 نفر زن، 6 نفر هم طفل و 1 مرد.
در حال حاضر 6 تن از زخمی شدگان این حادثه به خاطر تداوی به شفاخانه حوزوی ایراد انتقال داده شدند. این افراد در حال به شفاخانه انتقال داده می شوند که خانواده هایشان توانایی پرداخت مصارف تداویشان را ندارند. افراد نزدیک به قربانیان این حادثه می گویند تمام افراد کشته شده در این رویداد سوار یک اراده زرنج بودند. آنان می گویند این افراد از بازار ولسوالی اوبی به سوی خانه هایشان در حرکت بودند که در مسیر راه به ماین کارگزاری شده برخورد کردند.
بله، ما اونجا ما یک سه‌چرخ بودم برفتون جلو، از سه‌چرخ‌والا جلو بودم، ما که برفتون جلوتر سه‌چرخ‌والا به دنبال ما بود. این سه‌چرخ‌والا که برسید به پلچک من امپل آختر، اینا همه همین 5 تا زخمی بومون، دیگرها 17 تا بود، 18 تا اونا کشته شد.
همه را تا یک سه‌چرخ جای میکنه، حالا هر کس میگیم میگه شما یک دروغ پرغلاده بید، واقعیت هم همینطوری دار. ولی الان که شما بریم خودتون از مردم دوروبر بپرسیم، از 22 بیشتر هست، کمتر نیست. این را ضمانت میکنیم که کمتر نیست.
این رویداد بعد از آن صورت میگیرد که سال گذشته یک اراده موتر فلانکوچ در مسیر سرک اوبه هرات به ماین کارگزاری شده برخورد کرد و جان شمار از افراد بیگناه را گرفت. ولسوالی اوبه در فاصله 100 کیلومتری شرق شهر هرات یک از مناطق ناامن در این ولایت به شمار می رود. مسئولان امنیتی در این ولسوالی می گویند بیش از 20 گروه مسلح غیر مسئول در مناطق مختلف این ولسوالی فعالیت دارند که بیشترشان از سوی پاکستانی ها حمایت می شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. سازمان جهانی شفافیت می گوید در ظرف یک سال ارگانهای پلیس و قضا بیشتر از هر اداره دیگر در افغانستان رشوت گرفتند. حالا وزارت داخله افغانستان این اداره را به اساس می خواند. از فریبا واحدی بیشتر می شنویم.
هرچند وزارت امور داخلی افغانستان موجودیت فساد اداری در مربوطات این وزارت را رد نمی کند، اما می گوید به حد نیست که در گزارش شفافیت بین الملل با آن تاکید شده است. نجیب الله دانش، معاون سخنگوی این وزارت، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این گونه گزارش ها در مورد فعالیت پلیس از هان مردم را مخشوش می سازد. آقای دانش میگوید سازمان شفافیت بین الملل برای اثبات این ادعایش شواهد موثق را ارائه نکرده است.
این گزارش به اساس یک نظرسنجی تهیه شده و هیچ منبع و اسناد و مدارکی وجود نداره که اینا به شکل درست نهادهای حکومتی را به خصوص وزارت امور داخله را بررسی کرده باشند. ما در فخری از این که به طور کل فساد از نهاد پلیس رد نمی کنیم، اما به این پیمانه که در این گزارش اشاره شده به او قطعا او را تایید ما نمی کنیم.
آقای دانش میگوید که مبارزه با فساد اداری در ادارات پلیس در اولویت کاری آنان قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل هم ساله یک نظرسنجی جهانی را در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف جهان انجام می‌دهد. امسال این نظرسنجی در 107 کشور جهان انجام شده است که افغانستان نیز در میان آن قرار دارد. در این گزارش آمده است که 33% از پاسخ دهندگان این نظرسنجی در افغانستان گفتند که در 12 ماه گذشته به پلیس رشوه دادند. به همین ترتیب 65% دیگر گفتند که در همین مدت یک بار به قوای قضاییه رشوت پرداختند. خواستیم در مورد این گزارش دیدگاه استر محکمه افغانستان را داشته باشیم، اما پس از تلاش‌های مکرر مسئولان این اداره حاضر به صحبت نشدند. اما پیش از این قوای قضاییه افغانستان شماری از گزارش‌های ملی و بین‌المللی در خصوص موجودیت فساد در ادارات قضایی کشور را رد کرده است. حدود دو هفته قبل اداره غیر دولتی صندوق صلح و سیاست خارجی آمریکا نیز از افغانستان به عنوان یک کشور ناکام در عرصه سیاست و اقتصاد نام برد. این اداره آمریکایی در 178 کشور جهان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحقیق را انجام داده است. در این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گزارش تازه سازمان شفافیت بین الملل را تایید می کند و می گوید که فساد اداری در این کشور افزایش یافته است. مسئولان این اداره می گویند که مشکل فساد تنها در قوه قضاییه و پلیس افغانستان خلاصه نمی شود، بلکه این پدیده دامنگیر تمام ادارات دولتی شده است. عزیزالله لودین رئیس این اداره:
کاش این موضوع تنها در قوه قضاییه و پلیس می بود. در تمام ادارات که سرزده شود، صدای مردم به حد بلند شده که به اصطلاح به آسمان رسیده است. من فکر می کنم در این گزارش ها کدام مشکل نیست. در هر اداره افغانستان که می روید، شما را نمی گوید که چقدر افغانی می خواهم، بلکه می گوید چقدر دلار می دهید.
آگاهان امور دلیل افزایش فساد اداری در کشور را نبود سیستم مجازات و مکافات می دانند. این آگاهان بدین باورند که به خاطر از میان برداشتن فساد در کشور باید سرمایه های همه مقام های بلند پایه دولتی بررسی شوند. به گفته آنان از این مقام ها باید پرسیده شود که این مقدار دارایی را از کدام مدرک به دست آوردند. اما در برخی گزارش ها گفته شده است که رقم اخذ رشوه های کوچک در تناسب رشوه های به حد بالا بیشتر است و یکی از دلایل آن هم معاش اندک مامورین دولتی خوانده شده است.
شنیدید که سازمان جهانی شفافیت میگوید در ظرف یک سال ارگانهای پلیس و قضا بیشتر از هر اداره دیگر در افغانستان رشوت گرفتند. حالا وزارت داخله افغانستان این اداره را به اساس میخواند، اما اداره های قضایی چی میگویند؟ هرچند تا حال به طور رسمی ستر محکمه در این باره چیزی نگفته است، اما یک وکیل مدافع افغان که خود بخشی از ارگانهای قضایی است میگوید فساد در این ارگان به اوجش رسیده است. صبغت الله تمیم وکیل مدافع و معاون شبکه حقوقدانان افغان است. او در گفتگوی با فریبا واحدی امروز گفت:
اصلا موضوع فساد اداری در همه نظام مطرح است، خصوصا در ارگان‌های عدلی و قضایی که محاکم هم یکی یا قوه قضاییه هم یک بخش از ارگان‌های عدلی و قضایی هست. فساد اداری در محاکم افغانستان از یک سال گذشته نه بلکه از چندین سال بدین سو بالا شده میره، بلکه از هر ارگان دیگه در محاکم یا در قوه قضاییه افغانستان این موضوعات بیشتر هست.
آقای تمیم، آیا عدم دسترسی متهمین به وکیل مدافع یکی از دلایل فساد در قوه قضاییه خوانده نمیشه؟
اگر به تعریف فساد اداری ما توجه بکنیم دقیقاً فرمودید شما درست است، اما به وکلای مدافع از ابتدای گرفتاری الی سرنوالی و محاکم به اکثریت زندانیا دسترسی داده نمیشه. وقتی که بسیار میه به محاکم هم حد اکثرا زندانیا را یا متهمین تلقین نمیسازن که گویا به وکلای مدافع چیزی نمیتونن یا مفید نیستن، در حالی که جزء مهم محاکمه عادلانه هم به یکی از اینا هم وکلای مدافع یا وکیل مدافع برای متهم هست. وقتی که محاکم و خود ارگان های عدلی و قضایی برای متهمین این زمینه و فرصت مناسب را مساعد نسازند، این واضحا معلوم است که این جزء ترویج و اضافه شدن فساد اداری هست. و در اکثریت موارد وقتی که به متهمینی که به وکلای مدافعشان دسترسی داشتند، در اکثریت موارد محاکم نمیخواهند و یا قصدن و یا غیر قصدی که اظهارات مدارک و دلایل وکلای مدافعشان قبول بکنند.
ما خود وکیل مدافع هستین و در قضا سر و کار دارین، پس برتون ممکن معلوم باشه که چگونه این روند انتقال پول صورت میگیره؟
اصلا هر متهمی که هر زندانیه که بفهمند که حقوق حقیش اینا زایل میشن و اینا بعد عدالت تامین نمیشه، به این صورت اینا حاضر میشن که همراه قضات و یا کسایی که قاضی موظف هستن از روسیه همراه اینا در تماس باشن. اما این که چیزی ما پول روان میکنن هیچ کسی در این جریان نمیشن، همه ارگان قوه قضاییه چی بخش داریش و چی هم مطرکیشان دخیل میباشن.
پس به خاطر جلوگیری از فساد در قوه قضاییه به نظر شما باید چی کارهای صورت بگیره؟
این در قوه قضاییه و بلکه در تمام نظام اگر اراده از بین بردن فساد از بالاها در موجود باشد، در پایان هم مطرح شده میتوند. یک راه حل مناسبه که در خصوص محاکم که خود ستر محکمه تصمیم بگیرند از نقض قوانین گرفته موضوع برچیدن فساد اداری در محاکم، اگر قصد و اراده جدی با واقعی موجود باشد این مشکل حل شده می تانند.
صبغت الله تمیم یک وکیل مدافع افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد و ای گفت فساد در اداره های قضایی به اوجش رسیده است. باشنده های کابل همین گفته های آقای تمیم را تایید میکنند، مخصوصا کسانی که برای کارهای رسمی خود به ارگان های عدلی و قضایی سر و کار دارند.
یزدانی است یک تن از شهروندهای کابل. گزارش دقیق است و هر کسیم که بره به قضا کارش بند باشه و رسالان علی مطمئنن اونجا فساد وجود داره، به حوجش رسیده. دیگه نهاد بالای سر از اون نهاد نیست، نهاد نظارت کننده که از اعمال از اون نظارت بکنه، از کارفرده از اون نظارت بکنه و جلو فساد بگیره متاسفانه نیست.
ما مرزا شیرین هستم. جایی که قضا است و جایی که محاکم است میجه فساد اداری بیشتر از دیگر جای است. سارم ولی قضایی استن دالی که خودشان باید قضاوت بکنن، درست مطابق به قانون قرآن و شریعت محمد اجراات بکنن تا که پول نگیرن کار مردمانه.
نام محمد آصف است. فساد اداری و این مسائل بسیار زیاد است، خصوصا در محاکم و در قضایای افغانستان. این همیال خود ما یک قضایه داشتیم سب به سارانوالی کابل، هیچ کار نکرده بودن. دیگه دین روز که پریوز مراجعه کردم، همون نفر گفت 50,000 که مربط گفت من 300 نفرها را کارش درست میکنم.
نظریات شماره از باشنده های شهر کابل را در رابطه با موجودیت فساد در اداره های عدلی و قضایی در افغانستان شنیدید. شماره از باشنده های کابل و دیگر شهرهای افغانستان ادعا میکنند که حکومت افغانستان نتانسته است فساد را ریشه کند سازد. به هر حال اگر حکومت نتانسته، مردم چه کرده میتوانند؟ شورای ولایتی ولایت پروان تصمیم گرفته که با استفاده از کمک مردم فساد را در این ولایت ریشه کند سازد. از احمد حنایش بیشتر میشنویم.
شورای ولایتی پروان میگوید با کمک برخی از مؤسسات برای جلوگیری از گسترش فساد اداری در نهادهای دولتی، یک برنامه مشترک در این ولایت راه اندازی شده است. از نظر برخی از نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان مردم و شماری از آگاهان مسائل حکومتداری، موجودیت فساد اداری در شمار زیادی از نهادهای دولتی و حالت رو به افزایش آن از نگرانی هایی است که مردم از این بابت همواره شکایت دارند. ظاهر سالنگی معاون شورای ولایتی پروان در این مورد با تازگی به رادیو آزادی گفت:
مشکلات فساد اداری هر روز صدا بلند میشه و فاصله ها بین مردم و نهادهای دولتی هر روز بیشتر میشه و از این روند مخالفین مردم افغانستان کشورهای منطقه به سود خود نفع میبرن. شورای ولایتی ولایت پروان تصمیمی را گرفتیم به اساس فیصله شورای ولایتی ولایت پروان تا گامی را به خاطر کم کردن گراف فساد اداری و یا ریشه کن کردن فساد اداری در داخل سیستم و بیرون از سیستم نظام را اندازی بکنه.
این برنامه که گفته می شود برای بار اول در ولایت پروان به همکاری یکی از مؤسسات راه اندازی شده است، شامل یک نشست مشترک نهادهای جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی پروان بود. در این نشست روی راه‌های مؤثر مبارزه با فساد اداری بحث و گفتگو صورت گرفت. عبدالمنیر فایق یکی از مسئولین مؤسسه انکشاف ملی افغان در این مورد می گوید:
در این نشست ما قسمی که دیزاین شده در آخر قطعنامه از طرف شورای ولایتی و همچنان سکتورهای مربوطه و نماینده های مردم یک قطعنامه صادر میشه که حداقل یک هفته این موضوع فساد اداری را به سطح ولایت پروان از طریق رسانه ها تحت پوشش و یا انعکاس بده و از طریق منابر و مساجد مولای ماما و علمای کرام هم که این را تحت پوشش قرار بده و به مردم از ازراد فساد اداری صحبت کنند.
شماری از نمایندگان و مسئولین نهادهای جامعه مدنی در ولایت پروان میگویند مسئولیت مبارزه با فساد اداری در کشور باید همگانی باشد.
نشست امروزی به خاطر محو فساد اداری است که به همه معلوم و هویدا است که در کشور ما خصوصا در ولایت ما یا در اطراف و اکناف کسب فساد اداری به نظر می خورد. این نشست به خاطر زمی است که تا بتانیم ما اینمی فساد اداری را از بین ببریم.
واقعیت که در افغانستان فساد به اوجش رسیده نه تنها در یک ولایت پروان، البته در سطح افغانستان. جلسه ای اگر به خاطر فساد اداری امروز گرفتن، کوشش میکنیم که هر کس چین توانش بتوانه که جلوگیری از فساد نماید.
از نظر نمایندگان مردم و آگاهان مسائل حکومتداری، دولت باید در زمینه مبارزه با فساد اداری اقدامات مؤثر و عملی داشته باشد. روشنا خالد سخنگوی والی پروان میگوید حکومت محلی در این ولایت برای جلوگیری از گسترش فساد اداری اقدامات لازم را انجام میدهد.
در ولایت پروان هم که مقاس فساد اداری بسید داره، ما تلاش داریم تا عملیت فساد پنجه قانون بسپاریم.
با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی و حکومتداری به این باورند که تضعیف ثبات، افزایش ناامنی‌ها و نبود حاکمیت قانون از عوامل عمده افزایش فساد اداری بوده که حراس از آن وجود دارد که این پدیده در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ پذیرفته شده قرار گرفته است و نابود شدن این پدیده اکنون از نیازمندی‌های کلیدی جامعه افغانی شمرده می‌شود.
احمد حنایش از پروان گزارش میداد. ساعت پیش از شما درخواست کردیم تا پیام ها و گفتنی خود را در رابطه با موجودیت فساد در اداره های دولتی به ما اسمس کنین. شنونده هایی که اسمس کردن زیاد هستن، اما تعداد از اسمس ها را میخوانیم. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است: فساد اداری یک سرطان ناعلاج است، تنها در صورتی از بین خواهد رفت که خداوند یک نظام دیگر را در افغانستان روی کار سازد. ضیاءالرحمن از لوگر مینویسد: در کابل بسیار رشوت خوری است. شنونده دیگر که نام خود را ذکر نکرده از ولسوالی جاغوری نوشته است که در این ولسوالی رشوت در اداره های قضایی خیلی زیاد شده. عبیدالله از غوربند می نویسد: فساد اداری مانع پیشرفت کشور ما شده. و یک شنونده دیگر هم بدون ذکر نام خود اسمس فرستاده و نوشته که ستر محکمه در تصمیم گیری ها بالای قضات فشار وارد می کند. ما چشم برای اسمس های شما هستیم. اگر تلفن اتصالات دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اسمس کنین و ما می رسه. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از سید سمی عباس میشنویم.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند بسته شدن دفتر طالبان در قطر برای آنان خبر خوشایند نیست، اما در این حال مولوی شاهزاده شاهد سخنگوی شورا امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش های صلح آنان ادامه خواهد داشت. وزارت داخلی افغانستان گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت را رد میکند که در آن گفته شده فساد و گرفته شدن رشوت در صفوف پلیس بیشتر شده است. مسئولان امنیتی در ولایت بغلان میگویند قاتلان پلوشه دختری که دو روز پیش در ولسوالی نهرین این ولایت به قتل رسیده بود بازداشت گردیدند. رئیس جمهور کرزی ماین‌گذاری در ولایت هرات را که منجر به کشته شدن 20 نفر ملکی گردید شدیداً محکوم کرد. صدراعظم موقت مصر حازم البلبلالی امروز با رهبران سیاسی لیبرال مصر ملاقات دارد تا حکومت نو را تشکیل بدهد. مذاکرات بین کره شمالی و جنوبی به هدف باز کردن پارک مشترک صناعتی در سرحدات دو کشور روز چهارشنبه بدون کدام موافقت به پایان رسید. سه مرد جوان تاجک اولین بار به اتهام هک کردن کامپیوترها در داخل این کشور بازداشت شدند. ستر محکمه روسیه حکم منع پوشیدن چادر و حجاب را در مکاتب منطقه استاوروپول که یک منطقه چند فرقه‌ای می باشد تصدیق کرد.
با تشکر از سید سمی عباس. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. وزارت داخله افغانستان میگوید در همکاری با نهادهای مربوط برای بازپسگیری زمینهای غصب شده دولتی تلاش جدی خواهد کرد. مسئله غصب بیش از 1,000,000 جریب زمین به تازگی در جلسه شورای ملی مطرح شده و در همین نشست به وزارت داخله وظیفه سپرده شد تا در بازپسگیری این زمین ها اقدام کند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
مسئولان در وزارت داخله افغانستان از تلاش های جدی به خاطر بازپسگیری زمین های غصب شده در کشور خبر می دهند. نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمانی که نهادهای مربوط از آنها بخواهد، آنان جهت استرداد زمین های غصب شده اقدام خواهند کرد.
در هر جا و در نقطه افغانستان کارگاه همچون موارد وجود داشته باشه که نهادهای به او اعتراض داشته باشند و از ما درخواست همکاری بکنند، در کل ما آماده هستیم که در او جهات بکنیم و اقدامات ما جدی است. به مجرد اینکه برای ما ساعت تثبیت شود و برای ما اطلاع داده شود، پلیس اقدام میکنه و اونا را دوباره در اختیار مالکین اصلیش قرار.
غصب بیش از 1,000,000 جریب زمین و بازپسگیری آن مسئله است که در جلسه اخیر شورای وزیران مورد بحث قرار گرفته است. شورای وزیران به ادارات مربوط وظیفه سپرده تا چگونگی غصب زمین‌های دولتی را بررسی نموده و وزارت داخله افغانستان موظف گردیده تا از طریق کمیسیون موظف در بازپسگیری آن اقدام نماید. در اعلامیه شورای وزیران گفته شده که در غصب زمین‌ها در ولایات مختلف افغانستان قمندانهای مسلح غیر مسئول، بزرگان قومی، متنفذین و مقامهای دولتی دخیلند. در این حال اداره اراضی افغانستان میگوید که در دو دهه گذشته 1.2 میلیون جریب زمین دولتی در 30 ولایت کشور غصب گردیده است. غلام حسین رحمانی، مسئول تحقیق و پالیسی این اداره، به رادیو آزادی گفت که این زمین ها مورد استفاده های مختلف قرار گرفتند.
سایه که به دست ما آمده دقیقش البته 1.2 میلیون جریب زمین است که در مجموع زمین های دولتی است که شامل آل استفاده های مختلف قرار گرفته، فرضاً علفچراش کشانده شده، زراعتی ساخته شده، زمین های زراعتی به منازل رهایشی تبدیل شده، زمین های بگر بایر دولتی به شارکات تبدیل شده، بیش از 15,000 غاصب در ولایات مختلف افغانستان شناسایی شده.
آقای رحمانی افزود که در اثر تلاش‌های ادارات مربوط بیش از 400,000 جریب زمین تا کنون از نزد غاصبان واپس گرفته شده است. ورسی جرگه افغانستان به هدف ارزیابی دقیق و افشای اسمای غاصبین زمین، کمیسیون نظارت از اعمال حکومت این جرگه را موظف کرده است.
و حالا هم از مصر، صدراعظم موقت مصر حازم الببلاوی امروز با رهبران سیاسی لیبرال مصر ملاقات دارد تا حکومت نو را تشکیل دهد. اما تلاش‌ها برای ایجاد یک حکومت موقت در مصر به کجا رسیدند؟ این سوال را از آقای عبیدالله عطایی، یکی از خبرنگاران آزاد در قاهره پرسیدم و وی چنین میگوید:
طبق گزارش‌هایی که پخش میشه تا اکنون و صحبت هایی که صورت میگه در این مورد، آقای حازم ببلاوی وزیر مالی سابق مصر که مأمور به تشکیل حکومت شده است، تلاش های خود اعلام آغاز کرده و تا کنون بعضی از گروه های اسلامی مثل حزب نور و حزب اخوان مسلمین طبعا و حتی جبهه انقاض انتقادات به سر، چون به خاطر قانون اساسی موقتی که دیروز صادر شد انتقادات دارند، حالی برای که معلوم میشه تشکیل حکومت با مشکلات روبرو است و اخوان مسلمین کاملا رد کردن که مشارکت نخواهند کرد، با وجود که این پیشنهاد شاید پیشبینی نشده بود قبلا که از اخوان مسلمین خواسته شده است این حکومت شرکت داشته باشند، اما این صورت گرفت. ولی اخوان مسلمین گفتن که ما تا بازگشت رئیس جمهور محمد مرسی ما با هیچ فعالیت سیاسی در حکومت شرکت نخواهیم کرد.
بله، اندکه در مورد حازم ببلاوی بگوین که چگونه یک سیاستمدار است و آیا فکر میکنین که بتانه گروه های دیگه سیاسی را به جز اخوان المسلمین گرده هم بیاره و حکومت موقتی ایجاد بکنه؟
حازم ببلاوی یک شخصیت اقتصاددان بسیار مشهور و به سطح جهانی است و شهرت جهانی داره و پست های مهم را در بانک جهانی قبلا ایفا کرده، کار کرده و همچنین در مصر دارای کتاب ها و تألیفات خیلی زیادی در اقتصاد هست و از محبوبیت خوبی برخوردار است در بین همه گروه ها. اما اخوان المسلمین چون مبدعشان با تفاهم با این دولت کنون نیست، او را رد میکنن، نه به خاطر شخص او. و همچنین جبهه نجات ملی او را تأیید کرده و از او حمایت کرده و گروه های اسلامی دیگه هم که به خاطر بیرون رفت از مشکل و بحران کنونی گفتن که ما با وجودی که موافق با اصل مسئله نیستیم، به خاطر به حساب چیزی که انقلاب نظامی رو یاد میکنن یا توصیف میکنن وضعیت اقتصادی است و مصر، اما گفتن که ما حازم ببلاوی را تایید میکنیم به خاطر تشکیل حکومت.
به گفته شما اگر همه گروه ها گرد هم آمدن و دور آقای ببلاوی جمع شدن به جز از اخوان المسلمین و همه هم تصمیم گرفتن که حکومت را ایجاد بکنن، البته بدون در نظر داشته اخوان المسلمین، پس مشکل عمده در قسمت ایجاد حکومت موقت چی هست؟
تا کنون مشکل اخوان المسلمین و وضعیت فعلی مصر است و وضعیت تقسیم مجتمع جامعه مصر است. مشکل فعلا در بخاطر با مبدع اساسی که انقلاب نظامی علیه حکومت منتخب یاد میشه مشکل در وجود است، اما مشکل به خاطر تشکیل حکومت آنقدر مشکل وجود نداره، چون مبدع اساسی اساسا قبول شده یا پذیرفته شده نیست از جانب تعداد زیادی. به علاوه مشکل جدیدی که دیروز صورت گرفت که اعلان قانون اساسی موقتی که از رئیس جمهور او را صادر کرد و دارای 32 وند بود، او هم مشکل حساب افزایش داده. مشکل در اینجاست و مشکل تشکیل حکومت آنقدر مشکل زیاد فکر میکنم وجود نداشته باشه.
طرفدارای اخوان المسلمین آیا هنوز هم روی جاده ها هستن و مخالفت خود را در تظاهرات ابراز میکنن؟
بله، دیروز به حساب تجمع بزرگترین تجمع اسلامی ها و بخصوص اخوان المسلمین بود که در سرکای قاهره و به ویژه در شرق قاهره که منطقه رابع ادبی دو جای تجمع اخوان است، اونجا ما با چشم دیدیم و که تعداد خیلی زیاد و بیشترین تجمع شاید در روزهای اخیر بوده که در مصر از گریف علیه کودتای نظامی اخوان المسلمین در صحنه وجود دارند و تجمعات در بیشتر از یک منطقه در قاهره و در سرک های خیاب و ولایت های دیگه هم هنوز حضور دارند. اما از طبعا طوری که طبیعت مصری هست همیشه تجمع از یاد در از طرف شب بیشتر است و طرف روز تقریبا وضع عادی باشه، ولی تعداد مردم که در این اعتصاب ها شرکت میکنن کمتر هستند. اما طرف شب بازم پیش بینی میشه که امروز هم تعداد زیاد باشه.
عبیدالله عطایی خبرنگار آزاد در قاهره با رادیو آزادی صحبت میکرد. حرفهای از او و خبرهای از او را در رابطه با تازه ترین تحولات در مصر شنیدید که تلاش های صدر اعظم موقت مصر برای ایجاد یک حکومت موقت با کجا رسیدند. و حالا هم برنامه فریاد بی صدا با احمد جعفر احمدی.
فریاد بی صدا.
سلام، در برنامه این هفته فریاد بی صدا از حال و احوال زنان در ولایت سرپل شما را با خبر می سازیم. نوریه 19 ساله که از شوهرش گله دارد با رادیو آزادی درد دل کرده.
3 سال شده بود که عرصی کرده بودیم بسازن ختم زندگی کرده بود. حال می خواهم دم طلاقاتی مرا بتن.
با عاملان خشونت علیه زنان در سر پل تا چه حد برخورد قانونی می شود؟
واقعا جلا وزی خشونت ها گرفته نمی شود و عاملین نزی مطابق قانون جزای سنگین برشان داده نمی شود.
پاسخ مسئولان چیست؟
هیچ به نظر ما نامده که علیه زن کدام تعدیل شده باشه و محکمه مطابق شریعت و قانون عامل از این مجازات نکده باشه.
احمد جعفر احمدی هستم. ادامه خشونت علیه زنان در ولایت سرپل مشکل عمده این زنان خوانده می شود. این مشکل امسال بیشتر شده است. از نسیمه آرزو رئیس امور زنان ولایت سرپل در این باره بیشتر بشنوید.
البته ما در سال 1392 قرار داریم، میبینیم که واقعا در ولایت سرپل به تعداد 54 قضیه ما در سال 1392 ما ثبت راجستر داشتیم که آمار یک ارقام اگر قام به حساب حفظایش نشان میده.
نوریه زنی است که در سرپل زندگی میکند. به گفته نوریه شوهرش او را تنها گذاشته است. اقدام شوهر این زن 19 ساله او را مایوس و از زندگی دل سرد ساخته است.
3 سال میشه که امروز عرصه کرد بس روز بعد رفته و تا ایران آقا میگه که من نمیایم. میگه حالا خب من چطور کنم؟ نی سرفرست چیز دارم، نی کس نگاه میکنم، نی چیز میکنم. حال پیش پدر مادر هستم. زنگ میزنیم که تلفنش جواب نمیده. حالا داما نفقی من داده نمیتونه و میگه که من هیچ نمیایم. میگه هیچ، میگه تو در تو غرض ندارم. میگه هر کس که نامزد کده بود میگه خودش، میگه هر کس که گرفته بود میگه خدا خودش گرفته. میگه من همین میگه هیچ خبر ندارم از او. میگه در اینجا هیچ کار نمیکرد، داما هیچ نگاه نمیکرد، هیچ داما داریم هیچ سایل نمیکرد. بله هم متاج هست، همه تو شنیدیم که متاج بده کرای رویش هم پیدا کده نمیتونه و بیایه. معلوم که میگه همه تو میگه تریاک میگه شفداری است. میگه نیگه که حال نمیاییم. میگه هیچ خرچی روی نمی کنه. 2 سال بود که برم زنی زده بود که تا از ما طلاق هستی گفته. از آدم متاج چی جور میشه؟ حالا من چی تو کنم؟ من همه تو زندگی کده بگردم. من
همان طوره که خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش می دهد، زنان دیگر هم هستند که مثل نوریه مورد خشونت قرار گرفتند. عامل اصلی افزایش خشونت علیه زنان در سرپل چیست؟ پاسخ مغفرت صمیمی رئیس دفتر سازمان حقوق بشر در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب به این سوال رادیو آزادی این بود.
به خاطر اینکه واقعا جلا وزی خوشنودا گرفته نمیشه و عاملین نزی مطابق قانون جزای سنگین برشان داده نمیشه، امی هنوز هم زورگویا واسطه ها زورمندی ها وجود داره. یعنی میست که باید مطابق قانون و شریعت اسلامی جزاهای سنگین برای زمین داده شود که تا عبرت به دیگرها و زجر بخوشان شود. تقریبا ما گفته میتونیم که این خوشنودا تا حال تقریبا 13 کیس ما خودکشی و به قتل رساندن شوهرها و برادرها ما شاید از این گپ هستیم که واقعا خیلی نگران کننده است. از این بابت نهادهای شبکه جامعه مدنی و سازمان حقوق بشر از این بابت نگرانی خود ابراز میکنه که تا جیره و همچه قضایا باید گرفته شود، عاملین از این باید جزای سنگین برشان داده شود که تا عبرت به دیگران و زجر بخشان شود.
منتقدان میگویند که شوهران در برخی موارد با همسرانشان در سر پل از خشونت کار میگیرند. گفته می شود هستند افرادی که با دختران مکتب هم خشونت می کنند. رئیس دفتر سازمان حقوق بشر در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب در این مورد چنین می گوید.
ما قضیه داریم که در ولایت سرپل از طرف استادهایشان مورد تجاوز قرار گرفتن، حتی طفل نامشروع به دنیا آوردن. واقعا خیلی دردناک است، در حالی که اینمی باعث می شه که یک تعداد برادرای ما اولادای خود به مکتب مانی از مکتب از میشن که اگر در مکتب برن از طرف استاد بالاشان تجاوز صورت بگیره، یعنی واقعا خیلی دردناک است. ما قضیه به یک قسم قضیه ها زیاد داریم، حداقل باید در اون عرصه هم دولت در یه توجیه خاص خود بخرج بده که تا بتانه که زیادتر به عاملین از قضیه ها و جزای سنگین داده شود. جلسه های عزیزی باید علنی گرفته شود که تا به مردم عبرت شود و به خود از اون زجر شود.
یکی از انتقادهای مدافعان حقوق زن در ولایت سرپولین است که عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت به طور لازم مجازات نمی شوند. با عبدالشکور آخونزاده رئیس محکمه استیناف ولایت سرپل صحبت کردم و گفتم که پاسخش به این انتقاد مدافعان حقوق زن چیست؟
ما فکر نمی کنم، بلکه هیچ به نظر ما نامده که علی زن کدام تعدی شده باشه و محکمه مطابق شریعت و قانون عامل زیر مجازات نکده باشه، همچون موضوع که شما قطعی نیست. اگر اینا لطف کنن موضوع رو مشخص کنن، اگر در محکمه ابتدایه کدام فیصله شده باشه خطبا به استیناف میرسه و اگر کدام موضوع دو جا مطرح باشه مناره میتلبم و از موضوع خود آگاه میکنم، ولی در محکمه استیناف هیچی تر موضوع نامده که علیه زن تعدیه شده باشه، یعنی خشونت صورت گرفته باشه و محکمه او را بررسی نکده باشه و عدالت قضایی در نظر گرفته نباشه و از محکمه شهری هم یعنی تو یک چیزی با ما نرسیده که در اوجه کدام تعلل یا بیعدالتی یا کم نظری در ایسی حقوق زنا صورت گرفته باشه. قطعی نیست. همی کسایی که میگویند چه هزار مدیه مقامی که باشند اگر موضوع را مشخص میکردن این بهتر بود.
آقای آخونزاده، اینجا تعدادی از نهادهای مدافع حقوق زن میگن که برخی از معلمان در ولایت سرپل بالای شاگردای مکتب تجاوز کردن و همین مسئله سبب شده تا تعدادی از خانواده ها از رفتن دخترانشان به مکتب جلوگیری بکنن.
خوب، البته شده باشه یا نشده باشه، خوب با هر حال که شما هنوز از پلیس و سارنوالی به محکمه سپرده نشده.
بله.
و اگرش تحقیق خلاص شده باشه و ادعا سرش از سارنوالی صورت گرفته باشه و به محکمه سپرده شده باشه، این ما تالی نداریم همیشه.
تعداد از مدافعان حقوق زن خواستار مجازات سنگین عاملان خشونت علیه زنان در ولایت سرپل هستند. از نظر شما این خواست چقدر میتونه در شرایط فعلی عملی باشه؟
ما خود میبینیم محکمه ها امروز و دیروز قسمی است که اوراق مطالبه میکنه، مطالبه که شده او را مطالبه میکنه، تعدیه که بالای یک نفر صورت گرفته چه مرد باشه چه زن باشه او را مطالبه میکنه، مطابق با تجاوز جزا میده. اگر تجاوز قسمی باشه که ایجاب جزای سنگین کنه سنگین جزا میدیم، اگه ایجاب ازی باشه که جزای خفی و یا متوسط باشه همون جزا رو ما میدیم.
رئیس محکمه ایستیناف ولایت سرپل بود. رادیو آزادی ادعاها در مورد عدم مجازات عاملان خشونت علیه زنان در سرپل و تجاوز بالای شاگردان از سوی برخی معلمان را با والی سرپل هم در میان گذاشت. برخی از نهادهای مدافع حقوق زن انتقاد دارند که عاملان خشونت علیه زنا در ولایت سرپل مجازات نمیشن. تایید میکنین این مسئله را؟
مجازات ناشدنش خود تایید نمیکنم، به دلیل از این که ما چند مورد خشونت علیه خانما داشتیم، اونا را به مراجع عدلی و قضایی روان کردیم. یک موردش که در برخواب بود، بعضی مواردی است که به محکمه خاص ضرورت داره، ولی خواسته و تقاضاهای دوستای ما در اولسوالی ها ای است که باید در اولسوالی محکمه شود. اما مراکزی که ما تماس گرفتیم با محکمه مرکز و ریاست سارنمالی، اونا گفتن که بخشی اطفال یک محکمه خاص ضرورت داره که او در مرکز است و باید او متهم به مرکز انتقال داده شود و در اینجا محکمه شود. اما دوستایی هستن در اولسوالی ها میگن نه، با حضور ما محکمه ابتدایی اولسوالی باید اینجا محکمه کنه، ولی قانون برای از او صلاحیت نمیده که او اینجا محکمه کنه. این بعضی مشکلات های تکنیکی در قسمت عدلی و قضایی وجود داره و بعضی مواردی که بوده ما به قانون تسلیم کردیم به سارنوالی و محکمه، و سارنوالی و محکمه کدام شکایت مشخص دوباره برای من نامره که سارنوالی مثلا عرض ما را نشنید یا فلانی را رها کرد یا اگر ایده مشخص با ما کرده باشه، ولی بله. این چنان چیزی نامده، ولی ما کاملا خود حامی حقوق خانم‌ها در ولایت سرپل میدونم.
بله سر،
یکی باشم خدمت شما هستم. بله،
شما میشه مثال برای ما بتین که در ظرف یک سال اخیر شما چند عامل خشونت علیه زنان را به ادارات عدلی و قضایی سرپل سپردین؟
خب فعلا ارقامش دقیق نیست، ممکن است از 10 مورد بالاتر باشه که ما به ایره به مراجع عدلی و قضایی سپردیم. من کاملا خودم از طریق سمینارها و ورکشاپ‌ها و روزهای محافل خانم‌ها که داشتن و همیشه برشان به صراحت اعلام کردیم که رهبری ولایت با تمام امکانات خود در قسمت اعاده حقوق شما و در قسمت تطبیق قانون کاملا همکار است و هر مشکلی که وجود داشته باشه بین دفتر ما و این مشکل ما حل میکنه و این توانایی هم دارم.
انتقاد وجود داره که برخی از معلمان مکاتب بالای دختران تجاوز کردند و این مسئله خانواده ها را مجبور ساخته تا از رفتن دخترانشان به مکتب جلوگیری بکنند. شما در جریان هستین؟
در این مورد کدام عریضه مشخص به ولایت نامدم؟ من خواهش می‌کنم که هر کسی که در حقش ظلم میشه و در حق کسی تجاوز میکنه باید یک عدی اقل تا ولایت تشریف بیارن و اونا یک عریضه رسمی بتن که ما رسمی برخورد کنیم.
عبدالجبار حقبین والی سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفته می شود که دختران در ولایت سرپل با مشکل دیگری نیز مواجهند. شماری از خانواده ها دخترانشان را مجبور به ازدواج می کنند. این را مغفرت صمیمی رئیس دفتر سازمان حقوق بشر در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب گفت.
خانواده ها در این عرصه دیگر کوشش کنند که جگرگوش های خدا اولاده خدا به خواست رضا و رغبتشان باید در حق ازدواج قرار بتن. چون اکثرا ما می بینیم که یک تعداد فامیل ها هستند به خاطر پیسه های گزاف دختر خود قربان می سازند و دختر که می خواهد با رضا و رغبت خود عقد ازدواج صورت بگیره، متاسفانه با گپ از او اقناع نمیکنن، قناعت نمیکنن و خودشان که هر کس که دلشان خواست با او با پیسه گزاف میفروشن، مثل یک متاع خرید فروش میشه. امروز یگانه پرابلم بدبختی که در جامعه ما وجود داره امی مرهای گزاف است که باعث قتل قتال امی دخترهای جوان ما میشه. متاسفانه این تصور میکنن که ما اولاد خود در هر جایی که در چاه پاتیم یا در آتش پاتیم یا اولاد ماست، ما حق قضیه ما داریم میگن. حداقل در قسمت تعیین سرنوشت از او در قسمت تشکیل دادن خانواده از او متوجه نمیشن، میخوان که با پیسای گزاف بفروشن، خرید فروش کنن. این نمیست که بالاخره منجر به می میشه که بالاخره به نمی شاورا به خاطر اینکه که پیسه دادم مطرح خریدم چی کدی یا چی نکدی، اینه می بوده که امی بدبختی را باوش برم و باعث قتل قتال خانم های دختر جوان ها میشن.
شنیدید که به گفته خانم صمیمی شماری از خانواده ها به خاطر پول دخترانشان را مجبور به ازدواج می کنند. نظر مردان در مورد ازدواج اجباری دختران در سرپل چیست؟ این مرد در این مورد میگوید:
محمد رسول آخوندزاده هستم. ای که یک شخص میخواهد که آزادی و استقلال یک شخص دیگر بگیره، در مورد خطر قرار بده، او رو معامله بکنه و فروش مورد فروش قرار بده، و یا در الیاز همو عرف و اجتماع و انانات بعض مسئول ناگاهانه بعض عمل میکنه، به این معنی که میگه که ما این حق و حقوق داریم که میتونیم دختر خدا یا فرزند خدا بگیریم بفروشیم، یا برای کسی بدون رضایتش بوده، مدیگاه شرعی جواز قانونی و جواز شرعی نداره. در اطراف ما میتونیم میشنیم بعض گپاره که مثلا فلانی میگه فلانی دخترش به قیمت فروخت، ولی فلانی فروخت. یه تو فکر میکنه اینا یک متاع باشه که بعض یا مال باشه خرید فروش، در حالی که خرید فروش خودش یک کمی نادرست هست. در خود شهر، در شهر نشینی و کسایی که لحاظ فرهنگی در سطح بالاتر قرار داره این موضوع نیست، منتها در اطراف گاهی بعضی موارد وجود داره که شنیده میشه.
شنوندای عزیز، این برنامه فریاد بی‌صدا مثل دیگر برنامه‌های ما روی وبسایت رادیو آزادی هم قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. وضعیت زنان در ولایات شما چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر ما هم پیام گذاشته می توانید. تویتر ات رادیو آزادی و facebook.com/azadiar. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. روزه در واقع یک مدرسه و پرورشگاه روحی انسانی است که رابطه انسان را با خدا، با مردم و با محیط زیست، بالاخره با خود انسان اصلاح می سازد. انسان به مرحله تقوا ارتقا می‌یابد. پروردگار بزرگ می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هدف از روزه گرفتن همانا دست یافتن به خدا ترسی و تقواست. پس روزه در ساختار شخصیت فرد مؤمن نقش بسیار عمده و مهم دارد و انسان را در عرصه های مادی و معنوی تربیه و پرورش می دهد. هر انسان مؤمن و خدا پرست که از حالت خود راضی نباشد، کوشش می کند زندگی معنوی خود را بهبود بخشد و از این فرصت استفاده کرده اهداف دینی و معنوی خود را برآورده سازد. یکی از دانشمندان می گوید: من استوى یوماه فهو مقبون. کسی که دو روزش یکسان باشد، آن شخص زیانکار شده است. اما این روزه است که انسان به مدت یک ماه شب و روز در حالت عبادت خداوند بزرگ سپری می کند. افطارش عبادت است، نمازش عبادت است، خوابش عبادت است، سحریش عبادت است. از نماز فجر گرفته تا شام همه وقت خود را در عبادت خدا سپری می کند. این همه مدت را با انگیزه قربت با خدا سپری می کند. بدون شک معنویاتش افزایش می یابد. روزه باعث بهبودی اخلاق فرد در جامعه می شود. مسلمان در اساس به هیچ کس فوش نمی دهد و ناسزا نمی گوید، در صورتی که کسی او را دشنام دهد در پاسخ می گوید: من روزه دارم. روزه انسان را از اخلاق خوب به اخلاق عالی ارتقا می دهد و به هیچ انسان ضرر نمی رساند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. و در روایت دیگر آمده است: المسلم من سلم الناس من لسانه و یده. یعنی مسلمان واقعی کسی است که مسلمان ها یا انسان ها از دست و زبان او در امن و امان باشند، و از آن هم برتر همان اخلاق ممتاز است که شخص روزدار با آن متصف است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: فإن شاتمه احد او قاتله فلیقل انی صائم. انی صائم یعنی اگر کسی او را دشنام دهد یا با او جنگ کند، در مقابل او میگوید من روزه دارم، من روزه دارم. از اینجاست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده است فرموده است: الصیام جنتون، یعنی روزه وقایه است، از گناهها جلوگیری میکند. روزه مدرسه روحی است که انسان را از خواهشات نفسانی باز میدارد و انسان در جهاد اکبر مشغول است. نفس انسان از نفس اماره بسو به نفس لوامه و بالاخره به نفس مطمئنه مبدل می شود و بالاخره به اخلاق عالی می رسد و باعث رضایت خدا و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خواهد شد. یعنی اخلاق قرآن را می آموزد، طوری که حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها از اخلاق پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است که کان خلقه القرآن، یعنی اخلاق او قرآن بود که در نتیجه خداوند متعال از او راضی می شود و چنین می گوید: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آله و صحابته اجمعین.